بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله طباطبایی، 15 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در آثار واجب غیری و نفسی بود. گفته شد که اتیان متعلق وجوب غیری یا ترکش ثواب مستقل یا عقاب مستقل نداره. برای اثبات این جهت سه تا وجه ذکر شد. یک وجه عرفی که حاکم در باب استحقاب عقاب و قلاس و اقلا هستن که مثلا بنا گذاشتن بر این که خاطی و عاصی مستحق عقوبت باشد و مطیع مستحق مصوبت. خب همین اقلا در موردی که ترک کند انسان واجب غیری را، عقاب دومی برای ترک واجب غیری سوای عقابی که مترتب است بر ترک واجب نفسی قائل نشده. یه تقریبا بیان اول بود. خب بیان دوم بیان مرحوم محقق اصفهانی بود که انبعاث از امر غیری به تبع انبعاث از امر نفسی است. پس چون تابع و اوست نمی شود که عقاب ثواب مستقلی در قبال عقاب ثواب مترتب بر فعل و ترک واجب نفسی داشته باشد که توضیحش داده شد. بیان سوم بود مال مرحوم سید استاد. فرمودن که کسی که واجب غیری را و مقدمه را اتیان می کند یا در صدد اتیان واجب نفسی هست یا نه. او اگر هست که در اتیان مقدمه منبعث از همون امر نفسی است، از امر غیری انبعاثی ندارد و در اینجا یک انبعاث بیشتر نیست، اون انبعاث از امر نفسی و ثواب هم به خاطر اونه و از ناحیه امر غیری انبعاثی نیست تا اینکه موضوع ثواب باشد. و اگر که قصد انجام ذل مقدمه را ندارد، پس متعلق وجوب غیری را که مقدمه یا به ماهی مقدمه هست اتیان نکرده تا اینکه از ناحیه اون مستحق ثواب باشد. ذات مقدمه را اتیان کرده است، درست؟ نه مقدمه را به ماهی مقدمه، خصوصا بر مبنای این که مقدمه حیثیت تقییدیه باشد نه حیثیت تعلیلیه. حیثیت تقییدیه اگر بود میگیم اونی را که آورده به ماهی مقدمه اتیان نکرده، درست شد؟ حیثیت تعلیلیه هم که باشه میگیم به ملاک مقدمیت اتیان نکرده، ذات اینه واجب را، ذاتش را اتیان کرده با صرف نظر از ملاک مقدمیت، با صرف نظر از تعنونش به عنوان مقدمیت. و این موضوع وجوب غیری نیست تا اینکه صدق کند که واجب غیری را اتیان کرده و مستحق ثواب. این حرفا گفتیم که این بیان مرحوم حاشیه نهایت چیزی را که ثابت میکنه خب اینه که انبعاث از امر غیری تابع انبعاث امر نفسی است. خب اما نفی نمی کند که بالاخره انبعاثی از امر غیری نیست. پس اگر انبعاثی از امر غیری بود ولو به تبع، خب جای این هست که چرا بالاخره موضوع ثواب خاصی نباشه یا چرا ترکش موضوع عقاب خاصی نباشه. روی این جهت است که ظاهرن سید استاد به این وجه توجه نکرده و اما بیان خود سید استاد در واقع میخوان اینه بفرماین که مقدمه را که شخص اتیان میکند و قصد را زل مقدمه را هم بیاره، در واقع یک انبعاثه و انبعاث از امر نفسی و انبعاثی از امر غیری ندارد. درست؟ پس انبعاث دومی نداریم تا موضوع برای ثواب باشد. این عرضان حضور شما که بیان شد و این وجه خودشان را به عنوان یک وجه برهانی پذیرفتن. البته اون روزم خدمتتون عرض کردم که این بیان سید استاد رحمه الله این اثبات میکند که عدم ترتب ثواب مستقلی را بر اتیان مقدمه. خب اما در این جهتش باید تأمل کرد که آیا با این بیان میشه هم اثبات کرد که اگر واجبی را که مقدمه ای دارد هم واجب را هم مقدمه را هر دو را ترک کرده باشی از نهایه ترک مقدمه عقابی متوجه انسان نشود؟ خب ممکن است بگیم بله دیگه، با این بیان اینم اثبات میشه. چون وقتی که بنا شد که ارزان به حضورتون بله این با آسی که هست از ناحیه چیه؟ امر نفسیه. وقتی که مقدمه را میاره به قصد اتیان زل مقدمه، این با آسی که از ناحیه امر نفسی است، از نوعی امر غیری این باعث نیست، پس ثوابی نیست. خب حالا اگر همین مقدمه را ترکش کرد، درست؟ خب وقتی ترکش کرد یعنی چی؟ یعنی مثلا اون این باعثی را که میبایست میداشت از نوعی امر نفسی ندارد. توجه فرمودین؟ آره دیگه. یعنی به این معنا که با این بیان اینجوری اثبات شد که امر غیری، توجه فرمودین، از نوعی امر غیری اصلا انبعاثی نیست. خب وقتی که از نوعی امر غیری در جایی که متعلق امر غیری را میاری و قصد داری که ذل مقدمه را هم بیاری، وقتی که انبعاثی نبود، خب در جایی هم که واجب غیری را ترکش میکنی و در صددی که ذل مقدمه را نیاری، یعنی واجب غیری را ترکش میکنی، اونجا هم دیگه نمیتونیم بگیم که این منبعث از امر غیری نشده. بله بگیم این هم منبعث از امر غیری نشده، چون اگر میاورد تازه انبعاثی از امر غیری نبود. الانم که نیاورده، بله بگیم ترک انبعاث از امر غیری نیست، چون بالاخره وقتی که این واجب مقدمه را میاره یا در صدده که زن مقدمه را بیاره یا در صدده که نیاره، اگه در صدده که بیاره که انبعاثش از امر نفسیه و در این فرض اگر ترک کرد، معنی ترکش چیه؟ اینه که منبعث از امر نفسی دیگه نشده، نه که منبعث از امر غیری نشده. پس عدم انبعاث از امر غیری وجود نداره تا عقابی هم باشه. و در اون ظرفی هم که ارزم حضور انورش با مقدمه را بیارد و قصدش عدم اتیان به ذل مقدمه باشد، درست؟ اونجا هم که نه آوردن مقدمه موضوع ثواب او بیانی که گفتیم، و اگر هم تسلیم ندارد که اصلا ذل مقدمه را بیاره اما از حالی مقدمه را ترک کنه، بازم در واقع برگشت میکنه به ترک این باز از امر نفسی، درست؟ پس بگیم اینجا عقابی هم نیست. و پس این سؤالی که بالاخره بیانش سید استاد رحمه الله فوقش اثبات میکند، عدم ترتب ثواب را بر اتیان مقدمه، نه عدم ترتب عقاب را بر ترک مقدمه با این توضیحی که امروز الان خدمتتون عرض کردم قابل جوابه. معلوم شد چه عرض کردم؟ خب بگذاریم از این حرف. اصلا به طور کلی اگر خواسته باشین مطالب رو از اون دورتر انسان بررسیش بکنه، با یک جاهای دیگه انسان سر صحبت رو باز کنه که حالا این حرفا طولانی میشه، نمیخوایم این حرفا رو بگیم ولی ثمری اثری نداره این حرفا که ما معطل تا بکنیم اینجا. و الا که ارزان بحضور اول شما در جای خودش یک بحثی است که اصلا بعد حکم استحقاق عقاب، یعنی اصلا اصل عقاب و اصل استحقاق عقاب و این به حکم عقل است یا به حکم شرع یا به بنای عقلا، این به عقل ثابت است یا به نقل یا به بنای عقلا، و اگر به عقل است این عقل عملی حاکمه به عقوبت استحقاق و عقوبت است یا عقل نظری. اینا بحث هاییست، انشالله این بحث ها را در همون بعد مسئله براءت عقلی مطرح میکنیم، مسئله قبح عقاب بلا بیان. اونجاها یک حرفایی میزنیم که نتیجهش یک چیز دیگری میشه. حالا میخواستم الان ورود بکنم در این حرفا، ولی حوصله دیگه ورود به حرفا رو نداریم و همونجا اجمالا ببینیم در اونجا به این نتیجه میرسیم که بالاخره مثبت عقاب، یعنی دلیل بر اینکه مخالفت تکلیف مولا عقاب داره، نقله. یعنی اینکه ما میگیم فلان کار عقاب داره، درست گناه داره، این از باب نقل متواتره که صادق مصدق فرموده که اگر گناه کنین عصیان بکنین چوب میخورین، النار للمطیعین، النار للعاصین و الجنت للمطیعین. این رو گفتن به السنه متعدد و عدب و عید آمده که بالاخره مخالفت کارا عقاب داره، موافقتش هم ثواب داره. پس یک دلیل ما بر اصل ثبوت عقاب اینه. دلیل دیگه ای که انسان میتواند اقامه کند برای اینکه مخالفت امر مولا عقاب داره اینه که اگر بله عقابی بر مخالفت نباشه، خب کسی اطاعت نمی کنه مگه اوحده یا الناس. اگر بعثی شده به دائی انبعاث، اگر امری کردن نهی کردن به دائی اینکه مخاطبین انجام بدن، خب متممش اینه که چکار کنن که وعده و عیدی هم باشه. ولی اگر مکلف بعد از اینکه مأمور شد یا نهی شد از یه چیزی فهمید خب این واجب رو انجام بده و نده، هیچ مثلا اثری نداره، یا این حرام را ترک بکنه یا نکنه هیچ اثری نداره. ولی ای اما امر کردن نماز بخونید، ولیکن مثلا میدونه که اگه خون خوب بخونده، اگه نخوندم چوبش نمیکنه. یا گفته دروغ نگی، دروغ گفت خیلی خوب، اگه نگفت نگفته خوبه، اما اگر هم گفت چوبش نمیزنه. خب دیگه کسی دنبال انجام واجبات ترک محرمات نمیره. درست؟ پس صرف امر و نهی کردن، نه از موالی عرفیه نه از موالی حقیقیه، بدون این که مخالفت مستلزم عقاب باشد اثر نمی کنه، یعنی جعل تایی نمی کنه در مکلف که بالاخره امتثال امر مولا را بکنه. ولذا این اقتضا می کند چی را؟ اقتضا می کند ثبوت عقاب را. پس ما که انه دو تا دلیل داریم بر ثبوت عقاب، بر این که مخالفت ها عقاب داره، یکی شرع یکی نقل، آمدن گفتن عقاب داره، یکی هم این عقلن که اگه بالاخره این نباشه، توجه فرمودین اگر این نباشه، یعنی اگه عقابی نباشه خب هیچ کس امتثال نمی کنه، و مولا اون که می دانه که اگر عقابی نباشه کسی امتثال نمی کنه، درسته؟ خب پس بنابراین چیه آقا؟ پس کش میکنه از این که خلاصه این امتثال کردن و ترک امتثال کردن سیان نیست، علا حد سوا نیست. از این که ما میفهمیم که اگر ترک واجب و اتیان و محرمات تبعاتی نداشته باشد مردم این کار انجام نمیدن کشف میکنیم به این که اینا یک تبعاتی داره. توجه فرمودین؟ اینا عقاب داره، این راه دوم برای اثبات عقاب. خب بعد از این که مثلا این را عرضم بزرگتون که ما فهمیدیم، از اون طرف یک مسئله دیگه هم داریم و اینه که بدون شک شبهه اگر کسی توبه کند مورد غفران الهی قرار بگیرد عقاب نمیشه در آخرت. درست؟ پس این که از نقل ثابت کردیم عقاب را یا با این حکم عقلی اثبات کردیم عقاب را، این معناش این نیست که بر هر مخالفتی عقاب 100% مترتب است، یعنی اثبات نمی کند فعلیت عقاب را، بلکه به زمیمه این که خلقه گناه ممکنه بخشیده بشه و راه توبه و شفاعت اینها بازه، فوقش به زمیمه اینها ما به دست میاریم که اگر یک کسی گناه کرد این در معرض عقابه، اگر واجبی را ترک کرد در معرض عقابه، اگر که حرامی را مرتکب شد در معرض عقابه. درست؟ در معرض عقاب بودن ثابت میشه. حالا که مطلب به اینجا رسید، میگه مراد ما از این استحقاق و عقوبت همه در معرض عقاب بودنه. این که میگیم فلان عمل گناه داره یعنی در معرض عقابی. درسته؟ اگر مثلا بگن ثواب بعد عقوبت، در معرض عقاب هستی. این اندازه در استحقاق و عقوبت را تفسیرش بکنیم به این که شما در معرض عقوبتی. درست؟ چون عقوبتی مثلا کشف کردیم که در ترک واجبات فعل محرمات هست و از اون طرف هم راه توبه هم بازه، پس چون راه توبه بازه شما هر وقت گناهی کردی توجه فرمودین احتمال عقاب میدی دیگه، یعنی خودت در معرض عقاب میبینی. توجه شد؟ و به خاطر اینکه دفع عقاب محتمل هم که عقل مگه لازمه دیگه، به خاطر این پس واجبات را انجام بده و محرمات را ترک کن. بگیم خلاصه استحقاق و عقوبت به این معناست که شما در معرض عقوبتی در وقتی که یک مخالفتی را انجامش بدید. خب وقتی استحقاق و عقوبت را اینجور معناش کردیم، درست، باید بریم چیکار کنیم ببینیم در اون جایی که مثلا یک کسی واجبی را انجام داده به ترک مقدماتش، یک واجبی دوتا یکی مقدمه هم داشته، مقدمه را ترک کرده و در نتیجه واجبم ترک شده. اینجا از این رو بفهمیم که این عقابی که از این طریق ثابت شد آیا این اقتضا میکنه تعدد عقاب را یا وحدت عقاب را. درسته؟ خب این عرضم بود اولتون که به اینجا که میرسیم میبینیم که مثلا اون مقداری که از شرع رسیده اینه که اگر شما خواسته های الهی را، خواسته های لزومی الهی را مثلا شما ترکش کردی معاقبی و بیش از این که دیگه نیست، یا مثلا اون مقداری را که عقل اثبات میکنه اینه که اگه در جای خدای متعال مثلا خواسته ای دارد، امری کرده، نهی کرده، توجه شد؟ خب شما اگر این ترکش کردی بدان که ترک و فعلش مثل هم نیست. درسته؟ ترکش بالاخره یک تبعاتی داره، مثل هم نیست. ولی اگه مثل هم می بود امر نهی تأثیر نمی کرد به بیانی که خدمتون عرض کردیم. خلاصه از این ادله که اثبات می کند عقاب را، چه نقل باشه و چه عقل باشه، ما می فهمیم که در جایی که خدای متعال یک خواسته خاصی دارد، خواسته لزومی دارد، اگه او رو ترکش کردی که نامش شد اسیان، که اسمش میشه اسیان، اسمش میشه مخالفت اسیان، ترکش عقاب داره، بیش از این که نمیفهم. حالا وقتی اینجور شد میگیم سر چی؟ سر ترک مقدمات. مقدمات این واجب ما میبینیم که اینها ممکنه این مقدمات واجب دو جور باشه. یک مرتبه هست که مثلا میگن شما برو ارزان به حضورتون که چیز کن، از بازار گوش بخر، گوش بگیر. میگن برو بازار گوش بگیر. درست؟ ما میفهمیم که اصلا رفتن به بازار برو با بازار فرض کن کجا، مثلا برو به مثلا خیابان ارم، برو به خیابان صفائی، یا برو به ساحلی پیش بهرامی، برو حدش بزن گوش بکن. یک مرتبه ما میدانیم که اصلا منظور خواسته اصلی مولا خریدن گوشت از بازار، درسته؟ و اما شخص خاصی مورد نظرش نیست، خیابان خاصی مورد نظرش نیست، توجه فرمودین؟ تهیه گوش منظور بوده. در اینجا اگر این شخص نرفت و در نتیجه به شراع لحمی هم صورت نگرفت، این دو خواسته الهی را که اسیان نکرده، یکی را اسیان کرد نسبت به مقدمات که خواسته ای نداشته، مهم نبوده براش. اونی که خواسته ای بالخصوص او هست گرفتن لحم، او را نگرفته، خب یکم داره. و از ادله پیش از این ما نمیفهمیم دیگه، توجه فرمودین؟ از ادله ما پیش از این نمیفهمیم که بابا اون در جای خدای متعال امری دارد، یعنی یه خواسته ای بالخصوصی دارد، درست؟ امری داره، این خواسته ای بالخصوصی دارد که فعل ترک براش مساوی نیست، توجه فرمودین؟ آره، اونجا اگر که شما نکردی مستحق عقوبت هستی، درست؟ یعنی در جایی که شارع مقدس با این امر خودش داره شما رو حل مده که مثلا این کار بالخصوص که مورد نظر اوست باید انجام بشه، یا این کار بالخصوص باید ترک بشه. خب اینجا اگر نکردی این اسمش میشه اسیان، مخالفت، اینها موضوعی ها. و این استنطباق پیدا میکنه در این فرض مثال ما بر ترک واجب نفسی، اما انطباق پیدا نمیکنه بر ترک مقدمش، چون وضع اینه که مقدمش بالخصوص مورد نظر خاص نیست. ولیکن اگر یک واجبی بود که مقدماتی دارد، اما مقدماتش هم بالخصوص مورد نظره، فرض کن گفته مثلا شما میری چکا میکنی، گفته که برزن بزرگ انور شما که بله با تاکسی برو او از فلان قصابی گوش بخر بیو، گفت امر کرده به گوش خریدن، میگه میری با تاکسی میری گوش، این با دو چرخش رفته، توجه کن، یا نرفتم مثلا
مقدمه نمیشه،
بله
میشه.
همین دیگه، یا مثلا از فلان قصابی میری میخری کار رو میکنی، منظور اصلی این در واقع شراع لحمه ها، ولیکن طریق هم براش خصوصیتی داره، اینطور نیست که طریق و مقدمه هیچ خصوصیتی براش نداشته باشه. خب در این گونه موارد بله، اگر شخص مثلا اصلا نکرد این کار رو، اصلا نرفت بازار گوش بخره، ممکنه بگیم استحقاق و عقوبت داری، ولی این که گوش نخریدی، توجه فرمودی؟ ارزم حضور انور شما که مثلا چیز نکردی، من گفتم حتما میری به سراغ فلانی گوش بخری، و ارزم به حضور انور شما که با تاکسی هم سوار میری، این سه تا کار رو نکردی، پس سه تا اسیان صورت گرفته از سه ناحیه مستحق عقوبتی. او یا این که مثلا اگر که رفت گوش را خرید، درست، ولیکن به اون طریق مخصوصی که مولا معین کرده بود از اون طریق مخصوص حرکت نکرد، درست، با اینجا میگیم خیلی خوب گوشت خریدی، ولیکن اون دو تا فرمون دیگه که من داده بودم اونا را اطاعت نکردی، مستحق عقوبتی. در این گونه موارد اگر استحقاق و عقوبتی باشد نسبت به مقدمات هست، ولیکن این مقدمات اینا تمحض در مقدمیت و واجب غیری بودن ندارن، اینا بعد در این حالی که اینا مثلا مقدمه هستن، در این حالی که مقدمه هستن و موصل به ذل مقدمه هستن و امر به اینا شده به خاطر توسل به غیر، معذالک در خود اینا هم باز یک مساله نفته است که مورد نظر مولاست. خب این گونه مثلا مقدمات، خب اگر ما بگیم که مثلا ترکش عقاب داره، خب عیبی نداره، چون با ترک چنین مقدماتی ممکنه بگیم اسیان تعدد پیدا کرده، خواستای متعددی از مولا را کنار گذاشته، خیلی از محل بحث ما این گونه خارجه، این در واقع برگشت میکنه به مثل این که انگار چند تا واجب نفسی، اما در جایی که مقدمه اصلا هیچ قابل خصوص مورد نظر نباشد، هرچه که مورد نظر او سر مقدمه هست، و این صرفا ارشادی کرده به این که مثلا این کار رو بکن، این کار رو بکن، و بعد این در نتیجه یه عمل رو بده ما انجام بده. و اینجا موضوع برای اقاق و مخالفت اسیانه تکرر پیدا نکرده. وقتی تکرر پیدا نکرد، خب اقاقی هم دیگه نباید باشه. چون خلاصه شما دلیل بر عقل و بنای عقلا اگر بگیرین که ما ذهب علیه مثل مرحوم حق رسانی رحمت الله علیه، خب اقاب را اثبات میکنه برای اسیان، درسته؟ اگر بگین حاکم نقلم برای اسیان اقاب را اثبات کرده، نارول العاصین. اگر بگین که حاکم اون عقله که ملازمه بین این اون، توجه فرمودین، اونم بازم برای چی؟ برای مخالفت امر مولا که مفادش که معناش همون اسیانه، برای اون این اثبات کرده. خلاصه موضوع اقاب اسیان امر مولا، توجه شد؟ اسیان امر مولا به چیه؟ بینه که امر کند به یک چیزی که بالخصوص به اون مصلحت ملزمه در او باشه، توجه فرمودین، و نظر خاصی به او داره، و هدفش اینه که این کار ان اختیاره به دست این شخص ایجاد بشه، وجود پیدا بکنه، مصلحت ملزمه بوده که شما تفویتش کردی. این اسیان به این تحقق پیدا میکنه، امر کند به یک شیء و امرش هم نشأت از این چیزی گرفته باشه. و اما در جاهایی که صرفا امر کرده به یک مقدماتی برای رسیدن به نتیجه و هیچ نظر خاصی نسبت به مقدمات نداره، این مقدمات هرچه هست همون موجب توسل بودن به ذل مقدمه را دارد، اما دیگر یک ملاک ملزمی فی کل واحد اینها نیست. در این گونه موارد موضوع اقاب که اسیان اینها باشد تکرر پیدا نکرده تا اینکه اقاب هم تکرر پیدا بکنه، توجه شو؟ خب این نکه شما خلاصه این میخوام بگم، این عرض کنم که اون وجوهی که اصل اقاب را اثبات میکنه، اگه ما دانستیم که اقاب را بره چی اثبات میکنه، آن میتونه بفهمیم که این موضوع کجا هست و کجا نیست. اقاب را بره اسیان اثبات میکنه، توجه فرمده؟ اسیان هم مخالفت امر مولاست. در چه صورتی؟ در صورتی که مثلا نشأت بگیرد از یک مصلحت ملزمه ای که مثلا در چیه؟ در خود اون عمل است. امر کرده به یک چیزی که نظر خاص به او داره و دلش میخواد این شیپ مال همون الخصوصی یه صورت بگیرد، تحقق پیدا بکنه، این کار نکردیم چه اسیان. و اما صرفا نه، یک هدفی داره، گفتم مثلا شما این کار را بکن، بعدم میدونه موقوف بر مقدماتیه، میگه برو پشت بام کلر رو درست کن، بعدم میگه نردبون اونجاست و مثلا فلان بشمدان اینا، حالا ای از مثلا خونه همسایه از راه پله رفته پشت بام کلر رو درست کرده، دستم به نردبون نداشته، تشکر هم میکنم اگه دست درد نکنه، نظر خاصی بی نداشته، درست شد؟ پس بنابراین این عدم تعدد اقاب رو با اینجور احیانا هم اگه در یک موردی مثلا نقض کردم که مثلا واجبی را شخصی ترک کرده با ترک مقدمات و به خاطر ترک هر مقدمه عرف ای را آسیب حساب میدارد و مستحق اقابه، اونها را اگر در خوب تحلیلش بکنین میبینین یک مقدماتیست که درسته که درش خصوصیت توسل غیره، اما در این حال فی کل واحد هم یک خصوصیتیست که به لحاظ مال هم للخصوصیه مورد توجه مولا بوده در اون موارد. خب عیبی نده که انه در اون موارد واجبات نفسی هم متعدد شده، توجه فرمودین؟ نه محل کلام بخارجه. خب بگذاریم، پس ما ملتزم میشیم به چی؟ ملتزم میشیم به آقا وحدت اقاب، ما ملتزم میشیم به این که ترک مقدمات غیریه، بله ترک واجبات غیریه و مقدمات که هیچ مورد خصوصیتی نباشن و فقط به خاطر رسیدن به ذل مقدمه به اونها امر شده باشن، اینا موجب برای اقاب نیستن، توجه فرمودین؟ آره، کما این که مثلا فعل اینا هم ثواب نداره، چون اینا انجامشون هم مصداق طاعت نیست تا فعلش مصداق معصیت باشه، چون امر بالخصوص در این گونه موارد نیست. این تا به اینجا، تا باید برسیم به مباحث آتیه. صلی الله علیه و محمد.